رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا که دو جلسه صحبت کردیم، عرض کردیم که بعد از شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین سلام الله علیه، تأثیر این شهادت باید ببینیم که بر جامعه اسلامی به چه صورت بوده. آیا امام حسین علیه السلام در کربلا حاضر شده، خونش بر زمین ریخته شده و همه اصحاب اون حضرت همینطور، و این خون بی خودی بوده و فایده ای نداشته، تأثیری نداشته، چی شده بعدش؟ یک مسئله این بود که شروع کردیم پاسخ دادن این قضیه. یکی هم این بود که گفتیم که علت این که همه اینایی که در کربلا حاضر شدن و در شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام شرکت کردند و اون حضرت رو به شهادت رسوندند، گفتیم که اینها هیچ کدومشون از مشرکین نبودن، یعنی یهودی نبودن، نصارا نبودن، زردشتی نبودن، بودایی نبودن، اینها همشون به ظاهر مسلمون بودن. و جالبترش اینجاست که اینها هیچ کدومشون اهل شام هم نبودن، چون اهل شام یک کینه خیلی بدی با اهل بیت داشتن به خاطر حکومت معاویه، 40 سال حکومت معاویه تقریبا، ولی اینها اهل شام هم نبودن. شما میپرسی که اینها اهل کجا بودن؟ میگیم اینها همشون اهل کوفه بودن، اهل عراق بودن، و هم خیلی هاشون همونایی بودن که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته بودن. خب این مطلب دوم اینجا که دو شب صحبت کردیم، امشب میخواییم ادامه بدیم این صحبت رو، میخواییم بگیم که علت شرکت اینها در قتل و کشتن امام حسین علیه السلام چی بوده. یک پرانتز اینجا باز میکنیم، من به جوانهای عزیز، نوجوانام همینطور، از حالا عادت بکنن به این مطلب که میگیم خیلی خوبه. آقایونی هم که سنی ازشون گذشته نگن که از ما گذشته، آب از سر ما گذشته، چه یه وجب چه نفر. هیچ، قرآن میفهمد آب از سر هیچگی نمیگذره تا زمانی که علائم مرگ را مشاهده بکن. تا زمانی که علائم مرگ رو مشاهده نکرده این ضرب المثل غلطه که آب از سر ما گذشت، چه یه وجب چه صد وجب، این غلطه. قرآن خلاف اینو میفرماد، میفرماد که تا زمانی که انسان، این آیه داره، انسان علائم مرگ را مشاهده نکرده، و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، تا زمانی که علائم مرگ رو مشاهده نکرد. علائم مرگ رو مشاهده کرد دیگه آب از سرش گذشته، دیگه تموم شده، دیگه پرونده بسته است. ولی تا زمانی که مشاهده نکرده میتونه برگرده. قرآن این فرجه رو بهش داده، این فرصت رو بهش داده. ولی زا این دقت رو بکنید، این مطلبی که میخوام بگیم، آقایون هم نگن یا خانوم ها که مثلا دیگه الان میگن ما 50 سالمونه 60 سالمونه آب از سر ما گذشته. جوونا دقت کنن، نه همه باید دقت کنن، چون قرآن میفهمد این مال همه است. اون حرف چیه؟ هر وقت شکستی میخورید در هر زمینه، در هر زمینه، شکست اقتصادی، سیاسی، نظامی، شکست اجتماعی، شکست اخلاقی، شکست اعتقادی، هر زمان هر شکستی میخوره. حتی من این جمله خوبیت نداره اینجوری بگم، ولی در جهت مشروعش میخوام بگم، چون اگر عشق در جهت مشروع خودش باشه اشکالی نداره. مشروعش این که مثلا من رفتم خواستگاری فلان 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 و قص الهازا، حتی شکست عشقی مشروع هم میخورید، همه این شکست ها رو الان گفتیم. یک جمله یادتون باشه، علت العلل این شکست ها رو یا یک شکست رو بگردید پیدا کنید. قدبازی در نیارید، لجبازی نکنید، کینه توزی نکنید، به خودتون نگاه کنید، ببینید علت شکستتون در چی بود. تا این علت رو کشف نکنید به پیروزی نمیرسید. ممکنه دوباره همین شکست شامل حالتون بشه، چون همون مسیر رو ممکنه برید. ولذا در حدیث داریم که ضرب المثلش تو فارسی هم هست، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیفهمم من نمیشوم. اینا حدیث هم داریم، ضرب المثل هم هست. میگن آدم از یک سوراخ دوبار گزیده، یعنی چی؟ یعنی یه بار که شکست خوردی باید بشینی علت شکست رو در بیاری، بعد بری سراغ این که مرحله بعد میخوای چیکار بکنی که دیگه همون شکست دوباره شامل حالت نشه. این جمله رو داشته باشی. ما دو تا مطلب رو عرض کردیم، گفتیم که تأثیر شهادت امام حسین علیه السلام، این خونی که تو کربلا ریخته شد، بعدن تأثیرش چی بود. دوم هم این که گفتیم علت، چون باید علتیابی کنیم، علت حضور کسایی که نامه نوشتن تو کربلا امام حسین رو دعوت کردن، بعد خودشون امام حسین رو میدونستن کی هست و کشتن، این یه علتی داره، این باید علتش کشف بشه. در این زمینه این دو جلسه رو نشستیم صحبت کردیم، گفتیم در زمینه شهادت ابی عبدالله علیه السلام، خشم و بعد از شهادت تمام اون بنیانی که بنی امیه گذاشته بود، این خونی که ریخته شد همه اون بنیان رو به هم زد، مردم خشم و نفرت نسبت به بنی امیه پیدا کردن، روحیه شهادت طلبی تو مردم پیدا شد، بیداری جامعه اسلامی رو به دنبال داشت. اونهایی که ارادتمندان خاندان پیغمبر بودن، اینها اومدن به صحنه و شروع کردن به صورت فردی و گروهی اعتراض کردن، و گروهیشو بهش میگن اعتراض گروهیشو بهش میگن انقلاب، اعتراض گروهی رو بهش میگن انقلاب. اگرچه گفتیم اینها بیشترشون هم پیروان مکتب خلفا بودن، پیروان مکتب اهل بیت نبودن. بعد اینها رو گفتیم، اعتراضات فردی رو گفتیم، اعتراضات گروهی رو هم گفتیم، در این جلسه برای شما میگیم. بعد پرداختیم به این علت العلل. دقت بکنید که علت این که من، شمایی که اینجا نشستی، خدای نکرده نامه بنویسیم برای امام زمان علیه السلام، از حضرت دعوت کنیم تشریف بیارن میقات القرآن، بعد که اومدن اینجا هممون نعوذ بالله نستجی رو بالله بریزیم سر امام زمان، حضرت رو بکشیمش، به شهادت برسون علیاذ بالله. این چه علتی میتونه داشته باشه؟ هر کار منفی که انسان انجام میده یا کار مثبتی که انجام میده، همینجور که اول برای جوان ها گفتم دیگران هم گوش کنن، یک علتی داره. همیشه ما باید دنبال اون علت ها باشیم، بگردید علت های شکست یا علت های کاری که انجام دادید به نتیجه رسیده یا نرسیده، بگردید کشف. حالا میخواییم عرض بکنیم که در جلسه گذشته این رو گفتیم که سه تا عامل در شهادت ابی عبدالله علیه السلام به دست خود مسلمان‌های ظاهری که ما بهشون میگیم منافق، سه تا عامل مؤثر بوده حداقل. این رو شمردیم، گفتیم یک، نقش احادیث جعلی که نمونهشو برای شما در جلسه پیش خوندیم برای شما، که صدها هزار از این احادیث حسب گفته اهل سنت جعل شده بوده تا زمان امام حسین علیه السلام و بعدش صدها هزار حدیث. دوم، نداشتن اعتقادات صحیح و نگرفتن این اعتقادات از اهلش که اهل بیت بودن، بلکه بالعکسش رفتن از یه مش آدم فاسد العقیده شرابخوار اعتقادات اسلامی رو گرفتن. سوم گفتیم تظاهر به دینداری بنی امیه، یعنی ظاهر دین رو سعی میکردن حفظ بکنن، ظاهرش رو در باطن پوک پوک و پوچ پوچ، هیچی نبود. گفتیم که این عوامل ما گشتیم تو تاریخ دیدیم این علتها رو میتونیم ذکر بکنیم که چرا اینها خودشون اومدن ابی عبدالله رو به شهادت رسوندن، دیگه نذاشتن افراد مشرک و کافر و یهودی و نصرانی و اینا بیان امام حسین رو بکشن، خودشون کشتن. بعد این مطلب هم جلسه پیش عرض کردیم که نتیجه شهادت امام حسین علیه السلام تمام نقشه ها و توطئه هایی که بنی امیه ریخته بود و مخ مردم رو شستشو داده بود و فکر اینها رو دزدیده بود، این شهادت این نقشه ها رو چه کار کرد؟ نقشه براب کرد. الان هم اینو گفتیم، گفتیم خیلی شهدای گرانقدری تو این 12 روز دادیم، خیلی شهدای گرانقدری. شما یکی یکی میبینین که داستانه های اینها میاد بررسی میشه اینها چه شخصیت هایی بودن. دشمن اینها رو میشناخته، من و شما نمیشناختیم اینها رو. این همیشه تو تاریخ متاسفانه این مطلب هست که دشمن ما بعضی وقتا بهتر از ما خود ما و جامعه ما رو میشناسیم. گفتیم ما اگرچه این شهدا رو دادیم، بعضیشون هم خیلی مفت و راحت دادیم، ولی نتایج ارزنده‌ای هم حاصل شد برای ما که بعد به اونها بپردازیم به عنوان نقاط قوت. بعد گفتیم ابهت بنی امیه شکسته شد بعد از کربلا، به خاطر همینم هم روز به روز اوف پیدا کردن تا اینکه منقرض شدن. بعد از حمله اسرائیل که لعنت خدا بر او باد، شما ها باید بگید اینجا بشمار دیگه، بله؟ بله. که لعنت خدا بر او باد، این خبیث ابهت خودش و اون ارباب خودش که اگه تو نمیتونی من بیام تو میدون، اون اومد تو میدون، همه فهمیدن که کوه موش زاییده، یعنی ما بدو بیاد دیگه همه علم میشه، دنیا زیر رو میشه، اصلا کره خاکی رو اینا هواپیماهاش وقتی بزنن کره اینوری میگرده، اصلا اینا کوه موش دایی. ابهت او هم فرو ریخت. کاش این کار رو نمیکرد، کاش بنی امیه تو کربلا امام حسین رو نمیکشت، میتونست به سلطنت خودش شاید ادامه بده، ولی ابهت شکست، ابهت اسرائیل شکست، هیمنه شکست، هیمنه آمریکا هم شکست. این خیلی عجیبه. و گفتیم که خون به ناحق ریخته ابی عبدالله علیه السلام پای بنی امیه رو و حاکمان اون رو گرفت. این خونهایی که ریخته شد، بچه های کوچیکی که شما عکساشون رو دارید تو این کلیپ ها و تو این تصاویر تلویزیون و غیره دارید میبینید، پای تمام اعضای کابینه نتانیاهو خبیث لعنت الله علیه رو و لعنت الله علیهم رو انشاءالله خواهد گرفت، انشاءالله. بعد عرض کردیم که مردم در جوامع اسلامی بعد از واقعه کربلا جرأت خروج و قیام بر علیه بنی امیه رو پیدا کردن، این جرأت رو نداشتن. الان هم شما تو کشورهای اسلامی، تو کشورهای اسلامی که به ظاهر مسلمانن، همشون حکومت بنی امیه اینا، یعنی همون کپی بنی امیه، تمام اینها شما میبینید تو این کشورهای اسلامی کم کم، نه اینکه ارتباطات همه از طریق موبایل‌ها و فضای مجازی شده، تو این فضای مجازی شما پیام‌هاشون رو بخونید، طرف نه دینی داره نه ایمونی، تو کشورهای اسلامی هم به ظاهر یه مسلمانی داره، حتی تو کشورهای اروپایی، تو آفریقا، تو آمریکا، اینها خبرهایی که داره میرسه خیلی خبرهای جالبیه. یعنی اینها، این رو میخوایم بگیم، همونطور که مردم بعد از شهادت امام حسین جرأت پیدا کردن بر علیه بنی امیه خروج بکنن و قیام بکنن، اگرچه حالا قیام و خروج رو ممکنه به نتیجه هم نرسیده که حالا میگیم، لکن این جرأت رو پیدا کردن. مسلمون ها تو امارات، قطر، کویت، بحرین، عربستان، این باکو این الهام الیوف خبیث که خدا رو قسم میدیم به حق حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام کمر این آدم رو هم بشکونه انشاءالله، خبر سقط شدن این و خونوادش و اون کابینش انشاءالله زودتر به گوش همه مردم مخصوصا آذربایجانی های ما برسه انشاءالله و مردم باکو آزاد بشن انشاءالله. اونجا هم شما میبینید که امرو آخرین کلیپش تو محرم اومده، یه مامور اینجوری اومده از طرف علیوف اونجا توی مسجد یا تو حسینیه، اینا نشستن بالا سر اینا داره راه میره، اجازه نمیده هیچ پرچم امام حسینی اینا بزنن، فقط نمازتون همینجوری میخونی میره، اجازه نمیده هیچی بخونن چیزی بگن یا حسینی. اینقدر وحشت داره این خبیث، اینقدر وحشت داره. ببینی آثار چیه، آثارش تبعاتش چیه. کشورهای اروپایی اینها همه رو شما ببینید کلیپ هایی که به دستتون میرسید، مردم دنیا جرأت پیدا کردن، اینو خودشون دارن میگن، میگه ما قبلش اصلا نمیتونستیم بر علیه اسرائیل حرف بزنیم. ببینید یه قاعده رو اینا اومدن تو دنیا گذاشتن، کسی بر علیه اسرائیل همین سخن بگه، اولین اتهامی که براش مینویسن به دادگاه میبرنش میگن یهودی ستیزی، میگن تو یهود ستیز هستی و بعد بری دادگاه. این چیزی که بعد جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده و اینا الان هیمنه اسرائیل شکسته، همه دارن لعنت میکنن اسرائیل رو. بعد از واقعی عاشورا مردم جرأت پیدا کردن یزید رو لعنت کنن، بعدش قبلش کسی جرأت نداشت این کارو بکنه، بعدش این جرأت رو پیدا کرد. این خون ابی عبدالله، خون اون طفل شش ماهه بود، خون علی اکبری بود که امشب انشالله نیت باید بکنیم از در خانه حضرت علی اکبر علیه السلام بریم در خونه خدا انشالله حاجتامون رو بگیریم. دقت بکنید مردم دنیا جرأت پیدا کردن به آمریکا، به اسرائیل، به اینها انتقاد بکنن، مرگ بگن، الموت بگن، به زبان خودشون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بگن. قبلش این خبرها نبوده، خود اینها هم دارن میگن، میگن قبلش این خبرها نبوده. حتی یک کشوری دعوت کرده از سفیر ایران، یکی از مقامات ایرانی رو دعوت کرده اونجا، اینم خودش نمیدونسته اونجا دعوت کرده، این رفته اونجا به همه اونها گفته که آقا حالت نظامی بگیرین و تعظیم کنید در مقابل این ایرانی هایی که اونجا هستن، این چند نفری که ایرانی بودن اونجا بودن. توی ایتالیا یه نفر رفته توی رستورانی توی ایتالیا، نام غذاخوری یا هر جایی، گفتن شما کجایی؟ گفته من، گفته اهل کجا؟ گفته اهل ایرانم. گفته همه غذاها رو ترک کنین بیاین اینجا، به کارمنده بیاین اینجا، همه بیافتین زمین جلوی ایشون تعظیم بکنین. گفته چرا این کار انجام میدین؟ گفته به خاطر اینکه شما جرأت کردید بعد از ده ها سال هیمنه اسرائیل رو بشکنید، هیمنه آمریکا رو بشکنید. خیلی حرف. این بعد از بنی امیه خون علی عبدالله همچین چیزی رو باعث شد. دقت بکنید مطلب بعدی رو خوب کار بکنید روش، ببینید ما تو این 12 روز از نقاط ضعفمون چی بوده، نقاط قوتمون چی بوده. ما اشتباهاتی که کردیم رفتیم از یک کشوری اهل سنتش که من با اینها برخورد داشتم، مذهب ابو حنیفه رو دارن، شیعیانشون رو نها، اهل سنتشون رو میگم، مذهب ابو حنیفه رو دارن و هیچی نمیفهمن، راحتتون بکن، اصلا گوش به هیچ حرفی هم نمیدن. از تو اینها تالا امریکایی طالبان در آورده، سپاه صحابه در آورده، داعش در آورده، القاعده در آورده، هر جنایتکاری هم میونه اینها در آورده. عمده اینها همه هم جزء همین گروه های بودن که من براتون شمردم. اینها اومدن تو کشور، اون آدم نادانی که در و باز گذشته اینها رو راه داده، به چند میلیون نفر رسیده، اینها ضربه سختی زدن. این میشه نقطه ضعف ما، ما باید این نقاط ضعفان رو باید پوشش بدیم، باید دقت بکنیم، چشم و گوشمون باید باز بشه، همش بگیم که ارتش قهرمان، سپاه قهرمان، اطلاعاتی ها خودشون قهرمان، نیروهای انتظامیشون. خب اینا بیا انسان هم مثل من و شما، من و شما باید حواسمون جمع باشه. این نیسان کجا داره میره، این مانت کجا داره میاد، این بارا کجا داره میره، اینو بارا چی هست، همه باید همکاری بکنن. ما با یه دشمنی طرف هستیم که تو این کارا دستش خیلی بازه و به هیچ کس و هیچ چیزی هم رحم نمیکنه به هیچ طریق. باید این نقاط ضعف و قوت باید حتما در نظر گرفته بشه، که یه سریش حالا مربوط میشه به کسانی که در رأس کار هستن، یه سریش هم مربوط میشه به من و شما که بعد اینها رو دقت بکنیم. که الحمدلله من شنیدم که دارن یه مقداری بچه‌هایی که تو پدافندن، توی ارتشن، توی سپاه هستن، با تدبیراتی که فرماندهی معظم کل قوا مدبرانه این کار رو انجام دادن، خداوند حفظشون کنه انشالله، این کار داره درست میشه، الحمدلله ترمیم میشه، ولی باید کمک کرد. من و شما هم همینطور. بعد از واقعه عاشورا هم مسلمون ها یکی از نقاط ضعفشون این بود که نشستن نقاط ضعف خودشون رو ترمیم بکنن، بیمهابا شروع کردن انقلاباتی رو انجام دادن. این بیمهابا انقلاب انجام دادن یه وقتایی به شکست های فاجعه باری منتهی میشه. حالا دقت بکنید، سرتیتر بحث امشب این هست که انقلاب هایی که بعد از واقعه عاشورا به وقوع پیوست به صورت گروهی، اینها بر چند دسته تقسیم میشن. در پاسخ میگیم اینها داخل مکه این عمل انجام پذیرفته، داخل مدینه همچنین، داخل کوفه و امثالهم این قسمت اولش بوده، در کشورهای دیگر هم دقت بکنید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام انقلاب‌های انجام گرفته. اینو دقت بکنید، مخصوصاً در کشور ایران. چیو داریم میگیم؟ آقایون جوان‌ها 1370 سال پیش، اون موقع رو داریم میگیم. پس اگه کسی میاد به شما همچین میکنه عربا برداشتن اووردن، خب اگه عربا اسلام اینجا اوورده بودن برا ما، که مردم ایران که بعد از شهادت امام حسین تو کربلا، مردم تو شهر ایران، اونم تو یکی از شهرهای محروم ایران، کردن که از شهرستان محروم ایرانه، قیام نمی کردن. که کدوم یکی از شهرها؟ شهر سیستان، که الان بلوچستان هم کنارش قرار میگه، میگن سیستان و بلوچستان، که اینو پارسال برای شما صحبت کردیم، مفصل هم توضیح دادیم. اونجا قیام صورت گرفت و عوامل بنی امیه را از شهر بیرون کردن مردم، قیامشون هم موفق بود. تو همین ایران 1300 خورده ای سال پیش هست، در هم در عراق، مکه و هم در بعضی کشورهای دیگه این قیام ها صورت گرفت. قیام های مدینه و مکه و کوفه اینها تقریبا اونی که من جمع کردم 5 میشه بهش گفت قیام. من فهرستش رو میخونم بعد شروع میکنم اولیش رو توضیح میدم. 1 قیام مردم مدینه است در سال 63 هجری، یعنی 2 بعد از واقعه عاشورا، که حالا توضیحش رو میدیم، معروف شده به واقعه حره. 2 خود مکه است که مکه‌ها با حکومت یزید و عمال حکومت یزید بیعت نمی کنند، معروف میشه به احراق مکه، یعنی سوزانده شدن مکه، که حالا براتون توضیح میدم. 3 قیام مختاره که فردی به نام مختار قیام میکنه. 4 قیام توابینه که اینها بعد از شهادت همه. 5 قیام فردی است با یک گروهی که پشت سرش هم به نام زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، که اونا رو هم حالا برسیم تو این چند شب باید توضیح بدیم. داریم نزدیک میشیم به لحظات شب جمعه، که یک شب بسیار بسیار بزرگ و با فضیلتی هست، و امشب انشالله میخوایم جوانها تو عزاداریشون برای جوان امام حسین انشالله سنگ تمام بگذارن انشالله، و نیت بکنن این بدنها رو بیمه بکنن، بدنهای ما بیمه بشه انشالله. امشب یه جوری عزاداری بکنیم که امام حسین علیه السلام تو عالم برزخ، تو بهشت برزخی، برای هممون دعا بکنه، برای همه جوانامون هم دعا بکنه، بگه خدایا این جوانای ایران رو خودت حفظ کن. اینجوری عزاداری بکن. شلو ولو یه گوشه بشینیم و یواش به سینه بزنیم. امشب میخوایم بریم در خانه حضرت علی اکبر علیه السلام. خب نزدیک میشیم به لحظات شب جمعه، شما محبت کنید، یه دقیقه چشماتون رو بر هم بذارید، همه امواتو در شب جمعه که از برزخ همکنون خیره خیره دارن به این مجلس، به خانومها، به آقایون دارن مینگرن و درخواست رحمت از شما میکنن، درخواست غفران از شما میکنن، درخواست دعا از شما میکنن، همشونو به یک صلوات بلند و محمدی مهمان بفرمایید. اولی قیام حره هست، یعنی واقعه حره، سال 63 هجری قمری روز 28 ذی‌الحجة الحرام این قیام صورت میگیره، یعنی دو سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا. حره یعنی چی؟ دقت بکنید، حواس کسی اگه جمع نباشه مطلب خوب نمیتونه بگیره. حره یه منطقه جغرافیایی نزدیک مدینه بود که اینجا سنگستان بود. سنگستان یعنی یه جایی که فقط سنگه، شن و فلان اینا نداشت، خاک و اینا نداشت، فقط سنگ بود. منطقه کوچیکی بود. کلن شهر مدینه هم خیلی شهر کوچیکی بود، مثل حالا نبود که اینقدر وسعت پیدا کرده باشه، مثل تهران مثلا 50 سال پیش بود، مثل تهران 70 سال پیش، مثلا 80 سال پیش تهران انقدر بزرگ نبود. این یه شهر کوچیکی بود، یه قسمتی بهش میگفتن سنگستان. این سنگستان اسم اون منطقه حره بود، باهای جیمی حره. سنگاش هم همه سیاه رنگ بود اونجا. این قیام چون از شرق مدینه، یعنی از این ناحیه حره واقم بهش میگفتن یا حره زهره، اینا قبایل یهود بودن که قبلا اونجا زندگی میکردن که تو جنگای پیغمبر رفته بودن دیگه از اینجا، از این مناطق این قیام شروع شد، بهش میگفتن که قیام حره، واقعی حره. 28 ذی‌الحجه دو سال بعد واقعی کربلا. این اتفاق از کجا این قیام شروع شد؟ اگه سر و صدا نباشه تای مجلس همه گوش بدن، انشالله روح همه شهدا هم شب جمعه، مخصوصا شهدای اخیر، این بچه هایی هم که تیکه پاره شدن توی این بمبارون ها، انشالله همه اونا هم شفاعت ما رو بکنن، برای ما این شب عظیم دعا بکنن، یه صلوات هم به اونها هدیه بفرمایید. تو مدینه خب یزید شده بود بعد معاویه ملعون، یزید لعنت الله علیه شده بود حاکم مسلمین، بهش میگفتن امیرالمومنین، شده بود خلیفه. کجا؟ تو شام. ورداشته بود برای همه شهرها والی تعیین کرده بود. والی یعنی استاندار. یه استاندار تعیین کرده بود. اینجا والی مدینه، والی مکه، والی نمیدونم کوفه، والی بصره، این خب. یه والی هم برای مدینه تعیین کرده بود. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، اوزا تو مدینه چون هم محلیای امام حسین بودن، فامیل امام حسین اونجا بود، همشهریای امام حسین، بچه محلای امام حسین علیه السلام تو مدینه بودن، مدینه در تاب و تاب بود، جنب و جوش بود، یعنی هر آن ممکن بود که این یه جرقه اینجا یه زده بشه، مدینه آتیش بگیر، یه قیام میکنه. یزید از این مطلب ترسیده بود، احساس کرده بود. یکی رو فرستاد پیش والی مدینه که حاکمه، که خودش تعیین کرده بود، بود گفت برو بزرگان مدینه مثل عبدالله ابن حنزله، حنزله همون کسیه که صحابی پیغمبر تو جنگ، شب ازدواج کرد، دید صبح جنگ شده، همین نصف شب بلند شد اومد توی، اصلا یه شب ازدواجش بیشتر به طول نکشید، نصف شب اومد رفت به خیمگاه پیغمبر پیوست، همون فردام شهید شد، همون فردام شهید شد. این حنزله بود اسمش، پسرش عبدالله بود، این تو مدینه عبدالله ابن حنزله بهش میگفتن. چند نفر از اینها رو جمع کرد، مثل عبدالله امثالی که اینا بزرگان مدینه بودن، مردم بهشون احترام میذاشتن. یزید به والی مدینه گفت اینا رو وردار بفرست بیاد پیش من یه مقدار پول و پله به اینا بدم، یه هدایایی بهشون بدم، اینا برن مردم مدینه رو چیکار بکنن؟ آرامشون بدن. اینا فرستادن پیش یزید، رفتن پیش یزید. تصور اینها از امیرالمومنین، امیرالمومنین لقب امام ماسا، اینا دزدیدند، سرقت کردند. از یه خلیفه مسلمین چیه؟ اینها رفتن در شهر مدینه گفتن که حالا ما میریم یک کسی میریم اونجا نشسته، یک تسبیحی دستشه، ذکر خدا داره میگه، یک مثلا شالی به گردن انداخته، یه نمیدونم مثلا کلاهی مثلا گوشه سرش. اینا رفتن و یزید به چی گفت؟ آقا اینا رو بیارین توی بارگاه. اینا رفتن تو بارگاه، دیدن یکی نشسته اون تا یه تاج گذاشته سرش، یه میمون از این ورش میپره اون ورش، از این ورش میپره اون ورش، میمونم لباس تنشه، یه سگتوله کوچولو هم، همین سگتوله که این سگبازا تو شهر رو گرفتن و خیلی میگن ما مادر این حیوان هستیم، پدر این حیوان هستیم فلان اینا، این هم یه سگتوله هم جلوش نشسته و یزید دستی سر این میکشه، یه دستی سر میمونه میکشه. و بعد برای یزید یه مش خواننده اومدن، همونجوری که تو امارات ترامپ ملعون خبیث، خدا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه و به حق علی اکبر امام حسین علیه السلام خبر مرگ این خبیث هم برای ما بیاره انشاءالله، این آمده تو کشور اسلامی، خاک بر سر محمد بن زاید، خاک بر سرش، خاک بر سرش. کاش یه خورده به اندازه یک دونه عدس غیرت تو وجود این آدم بود، رفته ناموسش رو جمع کرده، همه اومدن جلو ترامپ اینجوری میکنن اونجوری میکنن، ناموسش ارده جلو ترامپ، خاک بر سر این آدم. اینا مسلمونن واقعا؟ حال انسان به هم میخوره، واقعا حال آدم به هم میخوره. جلو یک کسی آدم ناموسشی بیار، ناموس کشورشی بیار، بگه که کاری بکن خودتو به این نشون بده، این لذت ببره از شما که میبینه. این آدم مسلمانه؟ این آدم مثلا وجدان داره؟ غیرت داره؟ باید آب دهان پرت کرد تو صورت یه همچین آدم. وقت تو مملکت ما یکیش همچین، نگاه کنید به محمد زاید دبی رو چیکار کرده. دیشب هم بهتون گفتم هر وقت خواستید برید امارات بیاین، من الان پول ندارم، خرج سفر من بدید، من ببرم یه جایی بهتون نشون بدم چقدر اینا بدبختن. این هم رفت اونجا دید که یزید نشسته، یه میمونی و یه سکتوله تو جلو پاشه، برای شراب آوردن. بعد زنا اومدن با داریه و چی و فلان جلو یزید بدون حجاب شروع کردن ده بزن و ده بکوب و فلان. اینا اصلا تصورشون این نبود اصلا. بعد یزید گفت آقا از مدینه مهمان اومده، مهمانان رو گرفت شراب تعارف کردن، گفت این آقا ما شراب نمیخوریم اصلا، پیغمبر شراب حرامه، تو قرآن نوشته حرامه، مگه شو... نه حالا یه خودش ابی نداره بخوری منزه که مست نشین فلان. اینا دیدن اصلا یه چیز دیگه ایش. 100,000 دینار به این داد، به عبدالله ابن حنظله، 200,000 دینار به اون یکی داد، 70,000 دینار به اون یکی داد، یک عالم هدایا آوردن به اینا پخشن. اینا یکی دو سه روز موندن اومدن تو مدینه، ولی نامردی نکردن، پولا رو گرفتن آوردن بین مستمندا پخش کردن. بعد این وضعیت رو گزارش کردن به مدینه، اینو بهش میگن جوانمردی، مردانگی. ببینید پول اینها رو فریب نداد، هدایای یزید اینها رو فریب نداد. هیئت اعزامی که رفته بود شام، وقتی که برگشت گزارش، مردم مدینه گفتن آقا گزارش دادن، گفت این پولاس بگیریم بین مستمندا پخش کنید، گزارش هم ما براتون میخونیم. گزارش چیه؟ گفتن که ما چند روزی مهمان یزید بودیم تو شام، یزید چگونه میتواند خلیفه باشد در حالی که اهل شرب خمر، سجبازی، میمونبازی و انواع فسق و فجور است. با شروع کردن گزارش رو دادن تا آقا زنا اومدن، مثل همین اماراتی ها اومدن جلو ترام، اینا اومدن چیکار؟ اینا رو که گفتن مردم مدینه که عزادار امام حسین، چون امام حسین تو این شهر به دنیا آمده بود، مردم مدینه بدتر به هم ریختن، به هم ریختن. اولین کاری که کردن رفتن والی مدینه رو اخراجش کردن. یعنی رفتن گفتن آقا تو والی یزید هستی، از طرف یزید والی مدینه هستی، گرفتن گفتن خودت برو بیرون. یه سری از افراد بنی امیه حدود 1000 نفری که توی مدینه بودن، اینها را مردم مدینه گرفتن گفتن آقا شما برید بیرون، به شما ما کاری نداریم، مدینه مال خود ماست، ما اهل مدینه هستیم، خودمون اداره میکنیم، ما یزید رو قبول نداریم، بیعت باهاش نمیکنیم، شما را هم نمیخوایم، برید. اشتباه اینها چی بود؟ دقت بکنید، 1000 نفر از بنی امیه توی مدینه زندگی میکردن، اینها اومدن گفتن ما به شما کاری نداریم، شما برید، شما ازش به ما کاری نداشته باشید، برید بیرون، ما در مدینه میمدیم، خود مدینه اداره میکنیم. اینها رفتن پیش یزید، تمام سولاخ سنباهای مدینه رو میدونستن کجاست، از کجا میاد تو، از کجا میره بیرون، نقاط ضعف مدینه، نقاط قوتش کجاست، رفتن همه رو به یزید گزارش کردن. اشتباه اینا چی بود جوونا؟ اشتباهش این بود که اینها نباید این 1000 نفر رو بذارن بره وقتی که میخوان مدینه رو بگیرن، باید این 1000 نفر رو به عنوان یه گروگانی، یه چیزی نگردن داخلشن که اگه وقت خواست بلایی به سرشون بیاد بتونن از اینها به عنوان یک مهره چگاه کنن استفاده. اینها رفتن و یزید گفت آقا چه خبر؟ گفت آقا والی تو بیرون کردن، این 1000 نفر گفتن ما هم بیرون کردن، به ما هم گفتن بریم، باهاتون کاری نداریم، به شرطی که شما با ما کاری نداشته باشین، مدینه دست ما باشه. یزید همیشه همه حاکمام همینطور بودن، یک سری افراد زیر نظرش بودن، آدم منعطف تو این بودن، مثل نعمان بن بشیر که شما شنیدی جریانش، شاید آدمای وحشی هم مثل نتانیاهو بودن، آدمای بیرحم صفاک خونریز که صدر اعظم آلمان میگه خود ما نمیتونیم یه وقتی یه کارهایی رو که خیلی جنایت بزرگی خودمون انجام بدیم، میدیم به نتانیاهو، میگیم تو برو انجام بده. این سو سخنرانیش گفته، میگه ما کارهای کثیفمون میدیم اسرائیل انجام بده. خیلی جالبه ها، صدر اعظم آلمان میدیم حرف نیست، میگه که یزیدم داشت یک فردی رو صدا کرد، اسمش بود مسلم بن عقبه. این مسلم ابن عقبه اگر رفتین تو تاریخ خوندید دیدید به جاش نوشته مصرف ابن عقبه، به خاطر اینکه نوشتن اسمش مسلم ابن عقبه بود، انقدر در مدینه آدم کشت، انقدر آدم کشت، بعد از اون مردم بهش میگفتن مصرف، یعنی کسی که انقدر خون ریخته، دیگه تو تاریخ مینوشتن مصرف ابن عقبه. سنی هم ازش گذشته بود، شاید بالای 50-60 سالش بود. اینو صداش کرد گفت به تو امروز احتیاج دارم. گفت چه؟ گفت برو مدینه، اینجا رو به زیر سلطه من در میاری، اهمشون بیعت میگیری، خبرش هم به من میدی که چیکار احدی از اینها رو نمیذاری زنده باشن، خونی میریزی اونجا که اینا دیگه جرأت مخالفت با منو نداشته باشن. حالا تو این مدینه امام سجاد هم هست، حضرت زینب هم هست، خانواده امام حسین که از کربلا بعد این چند وقت برگشتن همه تو مدینه بودن منازلشون، اینا اونجا دارن زندگی میکنن، اما تحت شدیدترین تدابیر امنیتی. خونه امام سجاد در محاصره است، حضرت زینب همینطور. اینها رو من وقت نیست که نقل بکنم. میگه که اینا حرکت کردن، یه لشکر از شام، فرمانده لشکر مسلم ابن عقبه، آمد به سمت مدینه، اومد تو همین سنگستان حره، اونجا اومد. اون 1000 نفر رفتن بهش گفتن از کجا وارد مدینه شو. مدینه یام خندقی که جنگ خندق پیغمبر کنده بود هنوز بود، رفتن اون خندقه رو خود پاکسازی کردن، آب و جارو کردن تو این خندق، گفتن از این خندق نمیتونه بیاد اینور. اونم رفت خندق رو دور زد، از همون جایی که اون 1000 نفری که اینا بهشون رحم کرده بودن، آقایون جوونا، به دشمن ترحم بر پلنگ تیز دندان. بقیه شعر رو کی بلده بخونه؟ آقا بر دشمن ترحم نکن، کسی که هیچ چیزی برای تو قائل نیست، دشمنی که میخواد خون تو رو بریزه قابل رحم نیست. اینا ترحم کردن، اونا رفتن گفت آقا این خندق رو برش کنید دور بزنن اینجا بیا تو. اونم از اونجا اومد داخل شهر مدینه. من از رو برای شما میخونم، یک جنگی در گرفت، اعضای مدینه لشکری که مدینه درست کرده بودن بیشتر از لشکر شام بود، ولی خیانت اون 1000 نفر و بعضی از منافقین داخلی که کواد کوپتر و ریز پرنده و پهباد و اینها تولید کردن، که اینو یکی از معلمین خودمون پریشب به من داد که آخرین خونه‌ای که گرفتن، آخری که نمیشه گفت، چند روز پیش که گرفتن تو همین محله جنوب تهران، همون کسانی که عرض کردم سنی‌های ابو حنیفه‌ای، که نمیخوام بگیم همه اینا اینجوریان، نه همه رو به چش نمیخوام نگاه کنیم، همین‌ها گرفتن 3 تا، این دوستمون چون موثقه به من داشت میگفت 3 تا پالت دلار گرفتن که میشه 1 همت، یعنی 1000 میلیارد تومان دلار که به اینا اسرائیل داده. 9 تا کلاشینکوف ازشون گرفتن، 12 تام پهباد از اینا گرفتن که تو این خونه داشتن کار میکردن که بیان بزن همین نقطه جنوبی شهر تهران. کیان؟ کسانی که ما بهشون جا دادیم، کار دادیم، شغل دادیم، آب خودمونو با اینا تقسیم کردیم، نونمون تقسیم کردیم. آقایون اینا باید رو حساب کتاب باشی، نه از اون ور دیوار بیفتیم نه از این ور دیوار بیفتیم، نه با همه اینها که اینجا هستن بد بشیم بگیم نه اینا توشون آدمای زحمتکشی هم هست، نه با همهشون خوب بشیم بگیم آقا همه رو دروا کنید تشریف بیارید. اینا اشتباه است، مدینه هم این اشتباه رو کرد، 1000 نفر رفتن خیانت کردن، داخلی هم یه عده تو مدینه بودن، اینا هم شروع کردن با اون کواد کوادلاشون و اون ریز پرنده‌هاشون از داخل خیانت کردن. لشکر مدینه که بیشتر از لشکر شام بود در مقابل لشکر مسلم ابن عقبه شکست خورد. وقتی شکست خورد این یه پیک فرستاد برای یزید، گفت آقا اینو اینا شکست خوردن، مسلم ابن عقبه کاغذی نوشت برای یزید گفت اینا شکست خوردن، دستور چیه؟ به من توجه بکنی. ببین دستوری که یزید داده، یزیدی که میگه من مسلمانم، گوش بکنید، گوش بکنید خانوما، گوشتون هست؟ یزیدی که میگه من مسلمونم، ببین صبح میره، زور میره نماز، همه اینا شما میریم مکه میام چی میکنید؟ آقا اینا همه دکونار میاندن زور میگن الله اکبر. خب یزید میگه والله ما اسلام آمریکایی داریم، اسلام ایرانی خودمون رو داریم، اسلام آمریکایی ما اسلام یزید بود، خودم به مف نمیارزه که، اونم نماز میخون. یزید به مسلم ابن عقبه که فرمانده لشکرش هست بهش دستور میده، میگه وقتی فتح کرده اینجا رو 3 شبانه روز همه مدینه و نوامیس مدینه بر لشکر تو حلال میباشد. شهر پیغمبر، مدینه النبی، وا وا، چی یزیدی که میگه من مسلمونم، بابای جد کمر زدش لعنت الله علیه ما، اونم دایه اسلام داشت، میگفت گفت 3 روز همه اینا بر شما حلالن. گفت اینها آقا اومدن توی شهر رفتن اینقدر آدم کشتن، خون توی این شهر، چون میگم مثلا جوب و اینا که نبود، خون توی این شهر پارو میداشتن لف لف میکرد ها تو این خونهایی که ریخته بودن. بعد میگه اسبای خودشونو یا گوشاتونو بگیرید نشنوید، یا ببینید برای چی این مطلب پیش اومده. آقا اسبای خودشونو برشون بردن تو مسجد و نبی که ذریح پیغمبر بود، اسبا اونجا ادرار کردن، پهن اسبا اونجا ریخ. خدا لعنت کنه اون کسی که الان کتاب نوشته از یزید تو عربستان تجلیل کرده. اینها هستن هنوز. اینا رو آقایون جوان نرید میگی که آقا اینا اینجوری میگن وهابیت نماز کمرشون بزنه. اینا به پیغمبر ایمان ندارن اصلا. وهابیان نطفه اصلی صهیونیست هستن. اینها رو یه وقت حماقت نکنید خیال کنید مطلب چیز دیگریست. میگه اسبا رو بستن توی کنار حرم پیغمبر توش مسجد النبی، اسبا چند روز اونجا بودن، پهنشون، ادرارشون. انسان، من اگر نمیخواستم تاریخ بگم خاک میپاشیدم به دهانم اینها رو بخوام برای شما بگم. اینها رو کی کرد؟ نصرانیت کرد؟ یهودیت کرد؟ نه، یزیدی که دایه اسلام داشت. امروز اردن داره پهپادهای ایران رو میزنه که مبادا به اسرائیل بخوره. امارات داره هواپیما براش تجهیزات پزشکی میفرسته که یهودی‌ها یه وقت اینجاشون تیر خورده نمیرن، به درک واصل نشن. اینها همون یزیدیان هستن، تغییری نکرده ان. بعد میگفتش که هزار تا از نوامیس دختران مدینه اینور اونور میدادن، به 1000 نفر اینها تجاوز شد. بعدن فرزندانی به دنیا آمد، اولاد الحره نامیدن، پدر نداشتن. ببخشید من عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، میخوام بیارم صحنه تاریخ رو برای شما. ما با یه همچین دشمنانی طرف هستیم، یه وقت خر بی بی سی نشین. بی بی سی 100 سال با کم و زیادش، من از کوچیکی آدم گوش میکردم به این رادیو، زمان طاغوت هم گوش میکردم به این رادیو. یکی از سیاستاش اینه که 10 تا خبر رو میگه، 9 تاش واقعا درسته، 10 دروغه. 10 رو که میگه شما به اتکای اون 9 تا که درسته میگه راست میگه، راست گفت اول دوم سه نهمی هم راست گفت، دهمی هم که دروغه چیکار میکنی؟ باور میکنی. اون دهمی تلافی همه اون 9 تای دیگر هم در میاد. یه وقت نگی بی بی سی گفت اینجوری بیست. بعد به عنوان مسلمیات خاص در فن مناظره از گفته بی بی سی استفاده کن. ولی خیال نکنیم پشتیبان ایرانه. رادیو سی ان ان هم پشتیبان، فضای مجازی کجا نم، اینترفلان رو همچیش، اینها همه دارن حقوق میگیرن و درست هم دارن کار میکنن. میگه آقا ما حقوق از ایشون گرفتیم، بعد برای ایشون کار کنیم. ما مگه حقوق از ایشون بگیریم برای ایشون کار میکنیم؟ میگه ما اسرائیل داره حقوق میگیره، برای اون داریم کار میکنیم. اینها آمدن تو مدینه، این وضع مدینه شد. بعد از 3 روز مسلم ابن عقبه همه رو جمع کرد، مسجد مدینه نوشتن پر خون شده بود، کنار مسجد مطهر پیغمبر، بوی این اسب ها و اینها و کنار ذریح و اینا بود. نوشتن تو این خون ها راه می رفتن تو مسجد، نامه نوشت برای یزید، گفت من تموم کردم کار اینا رو، همشون چی کردم اینا. گفت از اینها حالا دیگه به بعد بیعت که می خوای بگیری بیعت معمولی نباید باشه. گفت چه بیعتی بگیرم؟ گفت همه را بیعت میگیری، نه اینکه تحت بیعت من که خلیفه مسلمینم باشم، بیعت میگیری که برده من باشند. مسلم ابن عقبه همه اینا بیعت میگرفت، اینا دونه دونه میمدن مینوشتن که من برده یزیدم. خداوند انشالله این فرماندهی معظم کل قوا را حفظ بکنه که تا این ساعت این پیرمرد بزرگوار وایساده و نذاشته ما برده آمریکا بشیم، برده اسرائیل بشیم، ناموسمون رو بریم جلو ترام، اونجوری ترام خوشش بیاد ناموس ما رو ببینه. ما خدا رو شکر میکنیم، به خدا خیلی کشته دادیم، بدجور کشته دادیم، بدجور ضربه خوردیم، ولی کن ما اون شعاری که ابی عبدالله وقتی که بهش خور گفتش که آقا گفت بذار برم مدینه، نمیذاری برم عراق، برم مدینه. گفت مدینه نمیشه. گفت چی؟ گفت باید شما تن به بیعت با یزید بدی، منم شما رو دستگیرت بکنم، بازداشت ببرم بدید پیش یزید، یزید ببینی شما داری باهاش بیعت میکنی. اونجا حضرت فرمود من هیچ وقت برده یزید واقع نمیشم. آری شد واقعا من برده یزید نمیشم، من با یزید بیعت کنم. اون جمله است که خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو خدا بیامرزش، نباید ما این سید رو اینجوری از دست میدادیم. اینا همه مال قصورات ما ها بود که برگشت گفت هیهات من نزل. شما هم دوست دارید بگید، بگید شب جمعه چند بار به یاد مرحوم سید حسن نصرالله بلند بگید هیهات من نزل.
هیهات من نزل. هیهات من نزل. هیهات من نزل. هیهات من نزل.
واقعا هیهات من نزل. ما هیهات یعنی بسیار بعیده، یعنی امکان نداره ما زیر ذلت آمریکا و اسرائیل و یزید و یزیدیان و معاویه و یه مش کشورهای واقعا چیزی که عددی نیستن، اصلا همهشون به اندازه یه استان ما نیستن، ما بخوایم زیر ذلت اینها ما محال این کارو بکنیم. به حول و قوه الهی تا الان ایستادیم و به حول و قوه الهی به اذن الله تبارک و تعالی بقیهش هم خواهیم ایستاد انشاءالله، و خواهیم دید مرگ اسرائیل را، و خواهیم دید مرگ ترامپ را، و خواهیم دید مرگ همه خائنین به این کشور در داخل و خارج را انشاءالله. با پدرش از مدینه حرکت کرد. این چراغا را کم 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 کنید، جوونا آماده عزاداری باشن. امشب من از حاج علیرضا میخوام که نمیدونم اومده یا نه، حاج علیرضا نمیدن میاد، حاج محسن آقام هست، حاج محسن آقام توجه میکنه، حاج علیرضا خان، امشب جوونا خیلی قشنگ باید عزاداری بکنن. دل امام حسین رو به من جواب بدید، باید چی کار کنی؟ شاد بکنیشون. من میخوام امام حسین علیه السلام امشب برای این کشور یه دعای از اون دعاهایی که دیگه ردخور نداره بکنه، از اون دعاهایی که برای جوونهامون میکنه میکنه، همون جوونایی هم که این فضاهای مجازی که خدا به حق ابی عبدالله علیه السلام ریشه این فضاهای مجازی پست و برکنه انشاءالله، همونایی که اومدن جوونای ما رو گمراه کردن که من نماز نمیخونم، حجاب نمیخوام داشته باشم، نمیشه، اینا جوونای این آب و خاکن، اینا هم هدایت میشن، اینا هم تو راه میان. ما امشب میخوایم خدا رو قسم بدیم به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه ما که بگیم خدا یا این جوانایی هم که از مسیر مستقیم منحرف شدن به کوری چشم دشمنان امیرالمومنین همشون رو به راه راست برگردان. آمیناتونم به درد من نمیخور. خدا یا این جوانهایی که از مسیر مستقیم ما منحرف شدن به واسطه این فضاهای مجازی و چیزهایی در گوشه اینا شیاطین زمزمه کردن از خارج، اینایی که پول دارن دلار دارن میگیرن و اینها، داخلی هم در حق اینا کاری که بعد میکردن نکردن، اینا از مسیر منحرف شدن، خدایا به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه همشون را مجددن به راه حسینی برگردان. با باباش حرکت کرد از مدینه، فورا اومد به سمت کجا؟ به سمت عراق. جوونها، من برای شما دارم میگم، آمد به سمت عراق. این جوونه، این مصداق هیهات من نزل هست. باریکلا نوشتن حد اکثر 25 سالش، حد اکثر از 18 نوشتن تا 25 سال، حد اکثر 25 سالش. ابی عبدالله روی اسب نشسته، اسب وقتی آروم که راه میاد، این حیوان وقتی تربیت شده هست یه جوری آدم که روش نشسته یهو چرتش میگیره. ابی عبدالله علیه السلام چرتش گرفت روی این اسب که نشسته بود، دوشادوشش یک جوان حد اکثر 25 سالم داره حرکت میکنه، یه خورده فاصلهشو با بابا حفظ کرده به احترام بابا. به سمت عراق دارن میرن. ابی عبدالله چرتش گرفت روی این اسب نشسته بود. تاریخو بردارید بخونید. یه وقت چرتش پاره شد، حضرت چشاشو باز کرد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. چرا آرام خاموش اومد؟ یه توسل خوبی بگیری میشه. اف انا لله و انا الیه راجعون. یه وقت این جوان حضرت علی اکبر سلام الله علیه یه وقت رو کرد به بابا، گفت بابا چرا کلمه استرجاع بر زبان جاری کرد؟ یعنی گفتی انا لله انا الیه راجعون. حضرت فرمود علی جان بابا جان من رفت چرت هم گرفت، خواب به سراغ آمد، در عالم رویا دیدم یک ملکی آمده داره میگه این کاروان را ببینید که به سوی مرگ پیش میرود. برای همین کلمه انا لله گفتم. یه وقت یه سوالی کرد از بابا، گفت بابا این مسیری که ما میریم به مرگ منتهی میشود، آیا ما بر حق هستیم؟ حضرت فرمود بله ما بر حق هستیم. این جوون برگشت گفت بابا چه باکی از مرگ، چه باکی از شهادت، وقتی ما بر حق هستیم خوشا به حال ما. پس می رویم. اومد کربلا روز عاشورا، خیلی عجیبه، آقا ابی عبدالله اصحاب داره، همه اصحاب تا زنده بودن نذاشتن فامیلای امام حسین، بچه های امام حسین، خانواده امام حسین کسی به میدان بره، همه اصحاب شهید شدن. همه که شهید شدن فقط مون خانواده ابی عبدالله، داداشا، برادرزاده ها، برادرای خودش، اینها همه خانواده خودش، فرزندان خودش، فقط اینا موندن دیگه، که بهشون میگفتن خاندان هاشمی. اولین نفر از خاندان هاشمی نوشته که حضرت علی اکبر آمد پیش بابا، آمد پیش بابا، گفتش که ابی عبدالله فرمود چی میخوای بابا جان؟ گفت پدر جان میخواهم به میدان بروم، قلبم در فشار است، نمیخواهم قربت تو را ببینم، میخوام برم جانم و فدای تو بکنم. وقتی که اومد اینجور خیلی عجیبه آقایون، ابی عبدالله نذاشت قاسم به این زودیا بره میدون، بعضی ها هم همینطور، ولی علی اکبر که اومد، راوی میگه یک نگاهی توجه بکنید با گوشهاتون به من، میگه راوی میگه من نگاه کردم دیدم ابی عبدالله یه وقت چشش رو بلند کرد به علی اکبر، فرمود برو پسرم برو، برو میدان. میگه وقتی گفت برو با چشمش یه نگاهی کرد آرام آرام چشمش رو آورد پایین. راوی میگه نگاه ناامیدانه کرد، یعنی دیگه علی بر نمیگرد. حالا علی کلاه خود گذاشته، سر زره گذاشته، سپر گرفته، شمشیر گرفته، همه اینا آهنالات سنگینه، رفت میدان. آقا یک رجزی خونده انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی اتعتکم بالرمح حتی ینثنی ازربکم به سیف احمی ان ابی. اونجا فریاد زد من فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب هستم، به خدا سوگند ما به رسول خدا از همه شما نزدیکتریم، شما اومدید به جنگ ما، انقدر من با این شمشیر و نیزم به شما بزنم تا شمشیرم خم بشود، نخواهم گذاشت دست شما به پدرم برسد، من ازش حمایت میکنم. و اینا رو گفت اومد تو میدون. بعضیا نوشتن از سنیا نوشتن آقا گردن کلوفتا اومدن تو میدون، علی اکبر گرد و خاکی هوا کرد، نوشتن حدود 200 نفر گردن کلفتا را انداخت رو زمین، گرد و خاک هواس. ابی عبدالله دم خیمه دید گرد و خاک هواس، یه وقتی دیگه سواری از تو دل گرد و خاکا داره میاد جلو دم خیمه، حضرت نگاه کرد دید علی اکبر داره میاد، اومد جلو سلام کرد به باباش، باباش گفت خسته نباشی پسرم، علی جان چی شده؟ یه جمله ای گفته واقعا دل همه رو این جمله خیلی میسوزونه، خیلی میسوزونه. گفت یا ابا العطش قد قتلنی، تشنگی منو کش بابا، بابا جان یه خورده آبی یه جا پیدا نمیشه بدی من بخورم برم این سراغ اینها بجنگم اینها متعرض خیام نشن. ابی عبدالله گریهش گرفت سرش انداخت پایین خجالت کشید. یه دعا میکنم میگم ایشالله هیچ بابایی خجالت خونوارش نکشه. یه روزی لشن یه جمولی هم باباش یه چیزی بخواد باباش نتونه براش فراهم کنه. گفت بابا یه چیزی ازم خواستی یه زمانی نمیتونم برات فراهم کنم. یا انگشت سبابم رو میذارم انگشترشو گذاشت تو دهان علی اکبر روانه میدانش که گفت بارو بابا لحظاتی دیگه جدم رسول الله میاد از آب کوثر سینه بگیره. اینو گفت علی رفت میدان دوباره چند نفر دیگر رو به درک واصل کرد. یه نامردی گفت نمیذارم این دفعه بیاد همه ما رو بکشه. حمله کرد از پشت به علی یه ضربت به سر علی زد کلاه خود افتاد خون فوران زد خون ریخ روی صورت عصر. این حیوان نمیدونست از کدوم طرف بره چشمای حیوان خون گرفت به جایی که علی رو به سمت خیمه بیاره برد به سمت دشمن. همه اونایی که کینه داشتن از امیرالمومنین از ابی عبدالله. شیخ مفید یه عبارتی داره میفهمد فقط تعوه به اسیافه علی رو دگه دگه گردن. ای حسین ها نمیخوای شب جمعه صداد بلند بشه برای همه مملکت جوانها برای همه رزمنده ها یا حسین.